واحد آموزش و پیگیری بیمار بیمارستان شهید بهشتی کرمان تقدیم می کند. خود مراقبتی در اختلال اضطراب فراگیر. بسم الله الرحمن الرحیم، بنده ابراهیم نژاد هستم. خوشحالم که دقایقی در خدمت شما هستم تا درباره خود مراقبتی در اختلال اضطراب فراگیر با شما گفتگو کنم. همه ما هر از چندگاهی در زندگیمون اضطراب رو تجربه کردیم. اضطراب یه واکنش معمولی به موقعیت‌هایی هست که ما از اونها هراس و ترس داریم. برای مثال زمانی که مجبوریم برای عمل جراحی به بیمارستان بریم یا امتحان رانندگی یا یه آزمون دیگه‌ای رو بدیم، احساس اضطراب کاملا طبیعی هست. در برخی شرایط اضطراب تا حدی میتونه حتی مفید باشه، خصوصا زمانی که لازمه عملکرد خوبی داشته باشیم یا اقدامی فوری در زمان اضطراری انجام بدیم. اختلال اضطراب فراگیر چی هست؟ اضطراب فراگیر به نوعی احساس مبهم و گسترده اطلاق میشه که در آغاز ممکنه به رویدادها و موقعیت‌های خاصی مربوط نباشه. در این اختلال اضطراب و نگرانی بیش از حد در بیشتر روزها، حداقل به مدت 6 ماه، در مورد چند واقعه یا فعالیت مانند عملکرد شغلی یا تحصیلی اتفاق می‌افته و فرد کنترل کردن این نگرانی رو دشوار میدونه و علائمی مثل بیقراری یا احساس عصبی بودن، به راحتی خسته شدن، مشکل در تمرکز، تحریک پذیری، تنش عضلانی و اختلال خواب رو تجربه میکنه. زنان دو برابر بیشتر از مردان احتمال داره که به این اختلال مبتلا بشن. شیوع این اختلال در میان سالی به اوج خودش میرسه و در سالهای آخر عمر معمولاً کاهش پیدا میکنه. بریم سراغ دلایل اضطراب. اضطراب دلایل زیادی داره. بعضی افراد شخصیت مضطربی دارن، یعنی یاد گرفتن که نگران باشن، یا ممکنه تجربیات زود هنگامی داشته باشن که اونها رو مضطرب و ناامن کرده باشه. بعضی افراد حوادث پر استرسی رو در زندگیشون دارن که باید از عهده اون بر بیان. برای مثال داغ دیدگی، بازنشستگی و طلاق. افراد دیگه ممکنه به خاطر کار خودشون تحت فشار زیادی باشن. برای مثال ساعات کار طولانی یا مواجهه با کمبود نیرو و یا در خونه به خاطر وضعیت اقتصادی، خانوادگی و مشکلات در روابط بین فردی احساس تنش بکنن که همه این موارد میتونه عامل ایجاد اضطراب باشه. حالا چه عاملی باعث تداوم اضطراب میشه؟ بعضی اوقات اضطراب تداوم داره و مشکلی مادام العمر میشه. اگه فردی شخصیت مضطرب و نگران داشته باشه، احتمالاً احساس اضطراب رو به صورت عادت در خودش داره. دوم، بعضی اوقات افراد اضطراب‌های مداوم در طول چند سال دارن. به این معنی است که عادت دارن مضطرب باشن. سوم، ترس از ترس. کسی که تجربه اضطراب در موقعیت‌های خاص رو داره، این احساس رو قبل از ورود به اون موقعیت حدس می‌زنه و از اون بیشتر از خود علائم می‌ترسه و این خودش موجب بروز علائمی میشه که از اون ترس داره. اجتناب یا فرار، اجتناب از موارد هولناک امر طبیعیه، اما اکثر مواردی که افراد هنگام اضطراب از مواجهه با اونا اجتناب میکنن خطر واقعی نیستند. مثلا مغازه‌ها و مکان‌های شلوغ، اتوبوس‌ها، غذا خوردن در بیرون از خونه، صحبت با مردم و غیره میتونه در برخی افراد اضطراب ایجاد بکنه، در حالی که این موارد نه تنها خطرناک نیستند بلکه کاملاً ضروری‌اند. فرار و اجتناب موجب از دست دادن شدید اعتماد به نفس میشه و بر احساس افراد نسبت به خودشون تأثیر میذاره که به نوبه خودش باعث تشدید اضطراب و دور معیوب دیگه‌ای میشه. راه‌های کنترل اضطراب رو می‌خوایم بگیم. اول نکات عمومی. امروز زندگی پر از اضطراب هست و هر فرد روزانه به آسونی تحت فشار قرار می‌گیره. پس همیشه نمی‌تونیم استرسی رو که از بیرون وارد میشه کنترل کنیم، ولی می‌تونیم راهی پیدا کنیم تا فشاری که بر خودمون وارد می‌کنیم رو کاهش بدیم. پس سعی کنید موقعیت‌هایی رو که براتون اضطراب آور هستند رو شناسایی کنید. با شناسایی اون چی که این موقعیت‌ها رو براتون پر استرس می‌کنه، قدمی برای مقابله با اون برمی‌دارید. مطمئن بشید. برای چیزهایی که از اون لذت میبرید وقت کافی میگذارید. اگر در هنگام کار استرس دارید با مدیر و مسئول خودتون صحبت کنید. سرگرمی‌های با آرامش رو انتخاب کنید. به اندازه کافی بخوابید. رژیم غذایی متعادل و مناسب داشته باشید. به طور منظم ورزش کنید و یاد بگیرید که با اجرای تمرین‌های تمدد اعصاب خودتون رو آروم کنید. دوم، تکنیک هایی درباره کاهش علائم فیزیکی. برای کاهش شدت علائم فیزیکی میتونیم با آگاه شدن از شروع اونها، به اصطلاح رایج اونها رو در نطفه خفه کنیم. یکیش آرامسازی عضلانی هست. زمانی که متوجه علامتی مبنی بر آغاز علائم اضطراب میشین، میتونیم با تکنیک های تمدد اعصاب از شدت یافتن اضطراب جلوگیری کنید. برخی افراد برای تمدد اعصاب خودشون ورزش میکنن، به موسیقی گوش میدن، تلویزیون تماشا میکنن و یا کتاب میخونن. تمدد اعصاب یا آرامسازی مانند سایر مهارت‌ها نیاز به یادگیری و صرف زمان داره. آرامش عمیق عضلانی میتونه شدت اضطراب و عصبی بودن رو کاهش بده. بنابراین سعی کنید آرامسازی رو در برنامه روزانه خودتون بگنجونید. یاد بگیرید که بدون منقبض نمودن عضلات بدن رو رها کنید و راحت بذارید آرامش رو بیش از پیش وارد زندگی خودتون بکنید. کنترل تنفس منظم، نفس زدن. افراد بسیاری در هنگام اضطراب تغییر در نظم تنفس خودشون رو احساس میکنن. ممکنه هوا رو قلق قلق پورت بکشن. احساس کنن در حال خفه شدن هستن یا خیلی تند نفس بکشن. همین هم باعث ایجاد سرگیجه در اونها میشه و شدت اضطراب رو افزایش میده. سعی کنید متوجه این تغییر باشید و تنفس خودتون رو کندتر کنید. حداقل 3 دقیقه طول خواهد کشید تا با کندتر و منظم نمودن نفسها تنفس خودتون رو به حالت اولیه برگردونید. تنفس آگاهانه روش دیگری برای کنترل اضطراب هست. هدف از تنفس آگاهانه آگاه بودن از تنفس و بدون قضاوت کردن هست و اینکه اجازه بدین افکار و احساسات شما بیان و برن بدون اینکه سعی در تغییر اونها داشته باشید. در واقع هدف اینه که بر روی زمان حال و لحظه‌ای که در اون به سر میبرید تمرکز کنید، نه بر روی گذشته و نه بر روی آینده. حضور افکار در ذهن شما اشکالی نداره، فقط از حضورشون آگاه باشین و رهاشون کنین که برن. تمرکز خودتون رو متوجه تنفس خودتون بکنید. هرگاه متوجه شدید که توجه شما معطوف به احساس یا افکار شما شده و همونجا متوقف شده، تنها به آگاهی از اون بسنده کنید و به آرامی توجه خودتون رو بر روی تنفس خودتون باز بگردانید. مهم نیست این اتفاق چند مرتبه رخ میده، شما به صورت مداوم توجه خودتون رو به سمت تنفس خودتون برگردونید. هرچه بیشتر این تمرین رو تکرار کنید، بیشتر میتونید بر اضطراب خودتون مسلط بشید. یکی دیگه از روش‌ها پرت کردن حواستونه. معمولاً اگر توجهتون رو از روی علائم اضطراب خودتون بردارید، ناپدید خواهند شد. سعی کنید به اطراف خودتون نگاه کنید. به شماره میزها، به نوع کفش افراد، به مکالمات بین افراد توجه کنید. از زمانی که حواس خودتون رو پرت کردید، دست کم 3 دقیقه طول می‌کشه تا شدت علائم اضطراب کاهش پیدا بکنه. در هر حال بسیار مهمه که بدونید اضطراب پدیده خطرناک و آسیب زننده نیست. حتی اگر از این تمرین‌ها و تکنیک‌ها استفاده نکنیم، هیچ اتفاق وحشتناکی رخ نخواهد داد. اضطراب نمیتونه آسیبی به شما بزنه، اما میتونه باعث رنجتون بشه. تکنیک‌ها و تمرین‌هایی که به اونها اشاره شد کمک میکنه تا از شدت این رنج کاسته بشه. همیشه تشخیص افکاری که باعث تشدید اضطراب شما میشه آسون نیست. شاید به صورت عادت در اومده باشه و اونقدر آشنا به نظر بیان که جزئی از شما محسوب بشن. زمانی که بتونید افکارتون رو شناسایی کنید، میتونید با اونها مبارزه کنید و دور معیوب اونها رو بشکنید. به خصوص از خودتون بپرسید آیا اغراق میکنم؟ مثال، همه چیز باید خراب شه؟ همیشه خراب میشه؟ آیا زود قضاوت میکنم؟ مثال، قفسه سینم درد میکنه، پس حتما قلبمه. آیا فقط بر روی چیزهای بد تمرکز میکنم؟ مثال، دیروز روز خیلی بدی بود، چند تا اتفاق خوب رو نادیده گرفتی. درمان‌های متداول اختلال اضطراب فراگیر چیا هستند؟ بسیاری از افراد مضطرب میتونن به خودشون کمک کنن و از اطلاعاتی مانند این پادکست استفاده بکنن. اما در صورت نیاز روانپزشک، پزشک، روانشناس و مشاور سلامت روان میتونه در غلبه بر اضطراب به شما کمک کنه. بعضی اوقات روانپزشک برای اضطراب دارو تجویز میکنه. بعضی داروهای ضد افسردگی علائم اضطراب رو کاهش میدن. بهتر در این مورد با روانپزشکتون مشورت بکنید. یادتون باشه هرگز خود درمانی نکنید. درمانهای شناختی رفتاری هم در درمان اختلال اضطراب فراگیر مفید هستند. هم طی جلسات درمان و هم به عنوان قسمتی از تکلیف خودیاری تعداد تکنیک ها برای کاهش اضطراب آموزش داده میشه. یکیش برانگیختگی هایتون رو کم بکنید، دوم ترس هاتون رو شناسایی و با اونها مقابله کنید، سوم تفکر خودتون رو اصلاح کنید، چهارم یاد بگیرید چطور با نگرانی برخورد کنید، پنجم روابط خود رو بهبود ببخشید، ششم حل کننده مشکل باشید. امیدوارم که این پادکست برای شما مفید و مؤثر بوده باشه. بسیار سپاسگزارم که به این پادکست گوش دادید. ممنونم و خدا نگهدار.